بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 67. منها قولنا لقد يراد منها اي من الامكان في استعمال استعمال الالهی و المنطقی الامکان الام. در این قسمتی که میخوام امروز شروع کنیم اقسام امکان گفته میشه. قبل از اینکه من به بیان این قسمت بپردازم، در جلسه گذشته ما داشتیم قطع نظر کنیم از اعتبار وجود و علته، قطع نظر کنیم از اعتبار عدم و علته. ایشون اکتفا نکرد به کلمه وجود و عدم، بلکه علت را هم اضافه کرد. قطع نظر کنید از اعتبار وجود و از علت وجود. معنا روشنه که علت وجود، ولی چرا این کارو کرد؟ وقتی علت وجود حاصل از خود وجود حاصله، پس با ذکر وجود ما از ذکر علت وجود بی نیاز می شدیم. همچنین وقتی عدم حاصله، معلوم میشه علت عدم هم حاصله، پس با ذکر عدم از ذکر علت بی نیاز می شدیم. چون اینها تفاوت ندارن. نمی تونیم بگیم که وجود زمانش با علت جداست، بلکه همون وقتی که علت وجود هست، وجودم برای ماهیت هست. همون وقتی که علت عدم هست، عدم برای ماهیت هست. پس ذکر یکی ما رو از دیگری بی نیاز میکنه. چرا ایشون هر دو رو با هم ذکر کرد؟ ظاهراً جهت خیلی مهمی نداره. ایشون میخواد بگه شما نه به وجود توجه کنید نه به علت. اگر به وجود توجه کنید، خودش ماهیت موجوده. به علت هم توجه کنید، و چون علت مفیض وجوده، پس ماهیت موجوده. بنابراین به هیچ کدوم توجه نکنید. به عبارت بهتر، شما در اصول خوندید که اگر بخواهیم امری را که به توسط دو چیز حاصل می شود اثبات کنیم، کافیست که یکیش رو بیاریم. اگر خواستیم اون امر رو نفی کنیم، باید هر دو رو نفی کنیم. مثلا میخوام روشنی رو از این اتاق نفی کنیم. دو تا عامل هم برای روشنی هست، یکی روشنی شمع، یکی هم روشنی لامپ. فرض کنید شبه دیگه، روشنی سوم نداریم، خورشید هم در کار نیست، ماه و اینها رو در نظر نگیرید، فقط دو تا روشنی این اتاق میتونه باشه. عامل روشنی یکی چراغه، یکی هم شمعه. شما اگر بخواد بگید اتاق روشنه، میگید که یه عامل رو بگید کافیه، بگید چراغ روشنه یا بگید شمع روشنه، کافیه. اما اگر بخواد بگید اتاق روشن نیست، باید هر دو عامل رو نفی کنید، هم بگید چراغی روشن نیست، هم بگید شمعی روشن نیست، بلا مدادتون نمیتونید اثبات کنید. ایشون در اینجا میخواد بگه توجه نکن به ماهیت، توجه کن به مازاد و بر ماهیت توجه نکن، یعنی به وجود عدم توجه نکن. اگر شما به وجود توجه کردید، ماهیت رو نتونستید خالی کنید. اگر به وجود توجه نکردید، به علت وجود توجه کردید، باز ماهیت رو نتونستید خالی کنید. وقتی میتونید ماهیت رو خالی کنید که نه به وجود توجه کنید نه به علت وجود. وقتی میتونید ماهیت رو از عدم خالی کنید که نه به عدمش توجه کنید نه به علت عدمش، اون وقتی که ماهیت خالی توجه میشه. ایشون میخواد ماهیت رو خالی کنه، میگه اگر ماهیت رو خالی کنی، سلب ضرورتین میشود از ماهیت، یعنی نه وجودش رو توجه کنی نه عدمش رو توجه کنی، سلب ضرورتین کردی از ماهیت و امکان رو برای ماهیت به تحلیل عقلی درست کردی. پس منظور ایشون خالی کردن ماهیته، یعنی ماهیت هم از وجود باید خالی کنی هم از عدم. برای خالی کردن ماهیت از وجود هم باید وجود ندیده بگیرم، هم باید علت وجود ندیده بگیرم. ولی اگه علت وجود ندیده بگیریم، مثل اینه که خود وجود ندیده، اگه بخواد علت رو ملاحظه کنید، مثل اینه که خود وجود ملاحظه کردید. همچین در عدم. پس این که ایشون میگه قطع نظر کن از هر دو، یعنی هم از وجود هم از علت وجود، یا میگه قطع نظر کن از عدم و علت عدم، این که هر دو رو با هم میاره برای این که بتونه ماهیت خالی درست کنه. ولی اگر یکی از این دوتا مورد توجه قرار نگیره قطع نظر بشه، یکی دیگه قطع نظر نشه، ماهیت خالی ما نخواهیم داشت. از اون ماهیت یا وجود داره یا عدم داره از طریق علتش. مثلا روشن مطلب. پس سبب این که ایشون هر دو رو ذکر میکنه اینه، باید هم هر دو ذکر بشه، چون میخواد نفی وجود و عدم کند از ماهیت. نفی به اینه که هم خود وجود و عدم رو برداره، هم علتشون رو برداره، اون وقت نفی میشه، اون وقت ماهیت خالی میشه.
فرض فرق بر این است که بتونیم علت بدن وجود داشته باشیم، در حالی که علت بدن وجود اصلا نمیشه.
علت وجود حتما دارید، یا علت عدم رو حتما دارید. ماهیت یا موجود یا معدومه. اگر موجود علت وجود داره، اگر معدوم علت عدم داره، شما قطع نظر دارید میکنید ازش. پس حتما شما اگر ماهیت موجوده علت وجود هم داره، اگر ماهیت معدومه علت عدم هم داره، هم وجود یا عدم هست هم علتشون. شما وقتی میخواد خالی کنید باید هر دو رو بردارید. وجود خالی رو برداشتید، علت رو گذاشتید، کافی نیست، تو علت دوباره وجود میاره. یعنی مثل این که شما وجود رو در نظر گرفتید، پس هم باید قطع نظر از وجود کنید هم علت، هم قطع نظر از عدم کنید هم علتش، و در غیر این صورت موفق نیستید ماهیت رو خالی کنید. عبارت های این نویسندگان قدیم خیلی دقیق میامده، خیلی نکته توش رعایت میشده. حالا امروزه خیلی نکته رعایت نمی کنه، ولی قدیمی ها نکته ها رو رعایت می کردن. شایدم یه ذره سبب سخت بودن عبارت همین بود که پرو نکته بود. البته سبب سختی چیزهای دیگه هم هست، ولی این هم دوست روزشه که میخواستن در یه عبارت مختصر مطالب زیادی رو افاده کنن، لذا مطلب سنگین میشد، چون پیچیده، چون مجمل میشد. خب حالا به واسه بحث امروز ما میشه، میخوام تقسیم کنیم امکان رو به اقسامی. مرحوم سبزواری در حاشیه میفرماد امکان 7 قسم داره و ما در اینجا 3 قسمش رو ذکر نمی کنیم، چون بحث ما در جهات بود و 3 نوع امکانن که ربطی به جهات ندارند. 4 تا از امکانات تو قضیه آشکار میشن و میتونن جهت قضیه قرار بگیرند. ما اون 4 تا رو ذکر میکنیم، یکی امکان عام، یکی امکان خاص، یکی امکان اخص، یکی هم امکان استقبالی. این 4 تا تو قضیه میان و چون بحث ما در جهات قضیه است، باید در این 4 قسم امکان بحث کنیم. ولی 3 تا امکان دیگه هم داریم، یک امکان استعدادی، یکی امکان وقوعی، یکی هم امکان فقری. این 3 تا به جهت قضیه کاری ندارند، اینا مربوطن به خارج، به قضیه کاری ندارند، لذا ما این 3 تا رو مطرح نمی کنیم.
در واقع اینجا قسم نداریم، تعبیر قسم صحیح نیست، اینا معانی امکان. همطور که خود ایشون اینجا فهمون 7 قسم هست، بچه جامعی بین هر 7
باشه، بخشون بگذیم 7 معنا، نگید 7 قسم. خود ایشون هم تعبیر به معانی کرده، تعبیر به اقسام نکرده، ولی ما هیچ عیبی نداره بگیم اقسام امکان، هیچ عیبی نداره بگیم اقسام امکان. منظور اینه که خود امکان با مفهومی که دادت بشه مقسم، از ما فلان قیدو میاریم میشه قسم فلان، قسم قید دیگر رو بیم اقسام میچسبونیم میشه قسم دیگر، هفت تا قید میگه.
مفهوم چیه که مثلا فراموش؟
مفهوم یعنی سلب ضرورت، مثلا
امکان فقری،
امکان فقری هم همین دیگه، امکان فقری هم سلب ضرورتش هست و الا فقر نبود، اگه ضرورتش که فقر نبود. امکان استعدادی هم همینطوره، بالقوه است. امکان استعدادی بل استعداد بل فعل باشه فقر توش نیست.
اعراض هم همین دیگه، تو اعراض این اقسام اعراض، اون که اصلا اعراض جامع ذاتی نداره.
بله، نه تعبیر به اقسام اشکالی نداره، ولی خب تعبیر به منو قوی تره. خب اولین قسمی، اولین معنا. حالا اگه منم تعبیری با قسم کردم، شما بهش به جاش کلمه معنا رو بذارید که بهترم هست. امکان عامه، امکان عام رو، امکان عام میگن، امکان عامی هم میگن، به این جهت که دو چیز رو شامل میشود بهش میگن امکان عام، در مقابل امکان خاص که فقط اختصاص به یک امکان دارد، به یک چیز دارد، اختصاص به امکان نه، اختصاص به یک چیز دارد. به این جهت که امکان عام دو چیز رو شامل میشود بهش میگن امکان عام، به این مناسبت که عامه مردم از امکان، امکان عام میفهمند، به این امکان میگن امکان عامی، یعنی امکانی که بین عامه مردم مطرحه. امکان عام شامل دو چیز میشه، شامل امکان خاص و وجوب، یا امکان خاص و امتناع. در حالی که امکان خاص فقط امکان خاصه، پس امکان خاص یک چیزه، ولی امکان عام شامل دو چیزه. با مقایسه کردن این امکان عام با اون امکان خاص، به این امکان میگن امکان عام، یعنی اهم از اون امکان خاص. امکان خاص سلب ضرورت از هر دو طرف میکنه، امکان عام در یک مصداقش سلب ضرورت از هر دو طرف میکنه، در مصداق دیگرش سلب ضرورت از طرف مخالف میکنه. دو چیز رو شامله. بحث ما در قضیه است، پس بهتره به قضیه مثال بزنیم. اگر محمولی، اگر قضیهمون قضیه موجبه باشه، و محمول برای موضوع ضروری نباشه، حالا اول بگم ضروری باشد بهتره، مثال به ضروری باشد بزنم. بگیم الله تعالی موجوده، الله تعالی موجوده، این سلب، این امکان عام شاملش میشه. اینجور قضیه رو جهتش میتونیم بگیم امکان عام، میتونیم بگیم جهتش ضرورته، میتونیم بگیم جهتش امکان عامه. الله تعالی موجودون به ضروره، الله تعالی موجودون به امکان العام، هر دوش درسته. پس امکان عام در اینجا با ضرورت همراه شد. اگه بگیم الانسان موجودون، وجود رو برای انسان ثابت کنیم، اینجا امکان خاص صادقه، چون ضرورت قضیه ما موجودونه، سلب ضرورت از وجود میکنیم که موافق قضیه است، سلب ضرورت از عدم میکنیم که مخالف قضیه است. سلب ضرورت هم از طرف موافق میکنیم، موافق وجوده چون گفتیم الانسان موجودون، موافق قضیه اینه که وجود باشد، اما سلب ضرورت از این بودن میکنیم. مخالف قضیه عدم است، سلب ضرورت از اونم میکنیم. به تعبیر دیگه سلب ضرورت از بودن و سلب ضرورت از نبودن. بودن میشه موافق قضیه، نبودن میشه مخالف قضیه. شما سلب ضرورت از طرف موافق و مخالف هر دو میکنید. این میشه امکان خاص که سلب ضرورت از هر دو طرفه، هم طرف موافق قضیه هم طرف مخالف قضیه. اما در الله موجودان سلب ضرورت از طرف موافق نمی کنید. موافق بودن خداست، این موافق قضیه است، از این سلب ضرورت نمی کنید. از طرف مخالف که نبودن سلب ضرورت می کنید، میگید نبودن ضروری نیست ولی بودن ضروری هست. این میشه وجوب، این میشه وجوب. امکان عام در قضیه موجبه شامل دو فرضه، یکی اونجایی که سلب ضرورت شود از ایجاب و سلب با هم که میشه امکان خاص، یکی سلب ضرورت شود از سلب تنها که مخالف قضیه است. این میشه وجوب. پس امکان عام در قضیه موجبه شامل امکان خاص و شامل وجوب هر دو میشه. اما در قضیه سالبه الله تعالی لیس به معدومه، قضیه سالبه است دیگه، الانسان هم لیس به معدومه. الانسان لیس به معدومه موافق قضیه نبوده، نبود عدمه. مخالف قضیه بود عدمه. شما هر دو رو سلب ضرورت میکنید، نه بودن عدم برای انسان ضروری است نه نبودن عدم برای انسان ضروری است. پس موافق و مخالف هر دو سلب ضرورت میشه، میشه امکان خاص. در الله تعالی لیس به معدومن شما سلب ضرورت از جانب مخالف میکنید، جانب موافق نبودنه. یعنی معدوم نبودنه، جان موافق معدوم نبودنه. شما سلب ضرورت از این میکنید، جانب مخالف بله از جانب مخالف سلب ضرورت نمی، موافق سلب ضرورت نمی کنی. در الله لیس به معدومن جانب موافقش معدوم نبودنه. شما معدوم نبودن رو ثابت می کنید، سلب ضرورت نمی کنید، ولی جانب مخالف معدوم بودنه، از این سلب ضرورت می کنید. معدوم بودن رو سلب می کنید ولی معدوم نبودن رو سلب نمی کنید. پس توجه میکنید در امکان عام دو فرد دارید، یه فرد سلب ضرورت از هر دو طرف میکند، یعنی طرف موافق و مخالف، این میشه امکان خاص. یه فرد سلب ضرورت از جانب مخالف میکنه، یعنی در قضیه موجبه سلب ضرورت از سلب میکند، در قضیه سالبه سلب ضرورت از ایجاب میکند، از مخالف سلب ضرورت میکنه. پس در قضیه موجبه امکان عام شامل امکان خاص و وجوب می شود، در قضیه سالبه امکان عام شامل امکان خاص و امتناع می شود. پس امکان عام چه در قضیه موجبه چه در قضیه سالبه دو تا فرده، در حالی که امکان خاص فقط امکان خاصه. به همین جهت که امکان عام دو فرد دارد، چه در موجبه چه در سالبه، ولی امکان خاص یکیست، به این امکان میگن امکان عام، چون افرادش بیشتر از اونه و چون عام مردم هم امکان عام میفهمند، لذا به این امکان میگن امکان عامی. امکان عام رو طور دیگه میشه معنا کرد، لایمتنه. این لایمتنه میشه امکان عام. الله تعالی موجودان یعنی وجود برایش ممتنع نیست. الله تعالی لیس به معدومن یعنی لیسیت عدم برایش ممتنع نیست. الانسان موجودون یا معدومون، اونم یعنی برایش وجود یا عدم ممتنع نیست. همه جا ملاحظه میکنید به جای امکان عام میتونید لایمتنع رو بذارید. پس امکان عام به معنای عدم امتناعه. عدم امتناع شامل امکان خاص و ضرورت یعنی وجوب هر دو میشه. به این جهتش گفتن امکان عام. من چند جور عبارت مطلب رو توضیح دادم، درست جدا نکردم توضیح ها رو از هم، ولی چند جور توضیح دادم تا معنای امکان عام خوب روشن بشه. ما در منطق اینا رو خوندیم، الانم انشالله تو ذهنمون هست، ولی من از باب این که همیشه مطلب رو احتیاطا توضیح میدم توضیح دادم، بلا میرینم اینا رو خودتون همه رو میدونم. از این بیانی که در امکان عام داشتیم امکان خاص هم روشن شد. امکان خاص شد سلب ضرورت از طرف موافق و مخالف قضیه. ولی تو شعر مرحوم سبزواری امکان خاص رو نگفته، امکان عام رو گفته، بعد اخص رو گفته، بعد استقبالی رو. امکان خاص رو مطرح نکرده. ایشون به همین جهت که امکان خاص از امکان عام فهمیده می شود، امکان خاص رو بیان نکرده. یا از جهت دیگر که خودش اون جهت دیگر رو تذکر میده امکان خاص رو بیان نکرده. میگه اصلا بحث ما در امکان خاصه، موضوع بحث من نخواستم تبیین کنم چون روشن بوده، خواستم مصادیق دیگر رو که برای امکان داریم اونها رو توضیح بدم. پس در امکان خاص شروع کردم به بحث کردن، بحث من در امکان خاص بود و لذا احتیاج به توضیح نداشت. اون امکانهای دیگه که من دارم به مناسبت تو بحث میارم اونها احتیاج به توضیح داشتن که من دارم توضیحشون میدم. من یه مطلبی خواستم عرض کنم در جواب سوال از اشکالی که شد، شروع کردم به جواب اشکال، اون مطلبی یادم رفت. الان در ضمن این مطلبی که میگفتم اون یادم آمد. گفتن که نگو اقسام، بگو معانی، چون جامعی نداریم که اون رو مقسم قرار بدیم و بعد با اضافه کردن قید قسم درست کنیم. در حالی که در تقسیم باید یه مقسم کلی داشته باشید، قید بهش زمینه کنید تا یه قسم درست بشه، قید بعدی زمینه کنید قید قسم بعدی درست بشه و هاکزا. و ما در اینجا یه معنای جامعی نداریم. من میخواستم عرض کنم که معنای جامعی داریم، در امکان هم معنای جامعی داریم. امکان استعدادی و امکان ماهوی چه فرق دارد؟ فرقش واقعیه یا نه؟ گفته میشود که امکان استعدادی و امکان ماهوی فرقی نداره، یه فرق بیرونی داره، فرق اضافی داره که من اینو بارها اشاره کردم، حالا نمیدونم تو این کتاب هم اشاره کردم یا نه. امکان ماهوی و امکان استعدادی فرق نداره جز در اضافه. در امکان ماهوی میگویید وجود ممکن است، در امکان استعدادی میگید وجود خاص ممکن است. این فرقش به اضافه است. یعنی شما امکان به چی دارید اضافه میکنید؟ یه بار اضافه میکنید به وجود میشه امکان ماهوی، یه بار اضافه میکنید به وجود خاص میشه کتابت میشه امکان استعدادی، کتابت برای انسان امکان دارد، یعنی انسان استعداد کتابت رو دارد. کتابت هم یه وجود خاصه. پس بین امکان و ماهوی امکان استعدادی در اون مضافن الیه فرقه. ولی اصل معنی امکان در همینجا امکانه. مطلبی که من گفتم یه مشکل خیلی بزرگ رو حل میکنه که نمیخوام به اون مشکل اشاره کنم در اینجا. در کلام ابن سینا و کلام خواجه در نمط پنج اشاراتی اشکالی وارد میشه، اشکالی امروزی ها وارد میکنند، این اشکال وارد نیست. چقدرم بهش افتخار میکنه که ما تونستیم بر ابن سینا و خواجه اشکال کنیم. در کتاب ها میمیسند، سر کلاس ها میگن، در حالی که اشکال وارد نیست. اگر بر ابن سینا و خواجه اشکال وارد میشه، خواجه کار ندارم چون خواجه بعد از فخرازیه. اگر بر ابن سینا اشکال وارد میشه، آیا مثل خواجه ساکت میشه؟ مثل فخرازی ساکت میشه؟ فخرازی هیچ جایی سالم نذاشته. حالا یه بهانه برای علیه ابن سینا گیر می آورد، ساکت میشه؟ تو این مسئله که تر نمط پنجم مطرح شده، اصلا فخرازی اشکال برای ابن سینا نکرده، ولی اون اشکال وارد نمی دیده. یعنی ایشون امکان رو عام می دیده، مطلق می دیده. در نمط پنجم ابن سینا میخواد ثابت کنه که موجودی که استعداد دارد باید ماده داشته باشه. مجردات استعداد ندارن، همه چیزشون بالفعل. بحث طوری مطرح میکنه، با امکان ماهوی شروع میکنه، امکان استعدادی نتیجه میگیره. من اشاره کردم، میخواستم نکنم، اشاره نکنم، ولی اشاره کردم. با امکان ماهوی استعداد شروع میکنه، امکان استعداد نتیجه میگیره. بعد امروزی ها بعضی از اساتید امروز برایشون اشکال میکنن، خلط بین امکان استعدادی و ماهوی کردی، خلطت هم واضحه. در حالی که امکان استعدادی با امکان ماهوی هم تو گفتم فرقی نداره، میتونی با امکان استعدادی امکان ماهوی شروع کنی، استعداد نتیجه بگیری، خلط نیست. خود این آقایون مثل ابن سینا تمام اقسام امکان رو تو جلد اول اشارات آورده. از جلد اول اشارات تا نمط پنجم هم خیلی فاصله نشده که یادش بره، هیچ وقت خلط نشد. بنابراین امکان یه معنی جامعه داره، اینطور نیست که معنی جامعه نداشته باشه. این مطلبی که من عرض کردم صدرا در رساله حدوث، در اوائل رساله حدوث مطرح شده، بسیار سنگین آورده عبارت رو، ولی مطلبش همین است که دارم عرض میکنم. ایشون بیان کرده که امکان در همه جا به یه معناست، مضاف الیه فهم میکنند. پس حالا در همه معانی ما، در همه اقسام یه معنای جامعی نداشته باشیم، در بین بعض اقسام معنی جامعی داریم و احتمالا در همه شون معنی جامعی داریم. خب این عبارت رو بخونم، در این عبارتی که الان میخوام بخونم، ما دو تا امکان رو توضیح دادیم، امکان عام که عامی هم نامیده میشود و امکان خاص، این دو قسم رو توضیح دادیم. صفحه 67 این سطر 14 هم. و منها، یعنی از اون ابحاثی که مربوط به امکانن، تقسیم امکان است به این اقسامی که ذکر میشوند. منها قولنا و قد یراد و منها، یعنی از امکان فاستعمال الام، این الام فاعل یراده، اما مخفف عامه، یعنی قد یراد و من الامکان الام، یعنی الامکان الام. در کجا یراد؟ در استعمال فیلسوف الهی و در استدلال، در استعمال عالم منطقی بعدن هم میگیم و حتی در استعمال عرف فعلا اصطلاح رو داریم میگه، بعدن بیان میکنه که این معنا معنای عرفی هم است، علاوه بر این که معنای اصطلاحی معنای عرفی هم است. معنای اصطلاحی در اصطلاح الهی یعنی فیلسوف و در اصطلاح منطقی، در این دوتا امکان گفته میشود به امکان عام. مربوطه به اصل موضوع نه، اونی که مربوط به اصل موضوع بود این بود که دیروز گفتیم، نه دیروز مربوطه به اصل موضوعه، اونه مربوط به لبهاج هم مربوط کنید و نداره. اینجا اصل موضوع اون بود که معنا کنیم امکان رو، امکان رو که معنا میکردیم به اصل موضوع مربوط بود، در اینجا ما داریم امکان رو تقسیم میکنیم، تقسیم کردن لاحقه از جمله ذاتیات نیست، ولی در ضمن تقسیم اقسام رو توضیح میدیم، اون توضیح اقسام یعنی بیان ذاتیات اقسام، بیان اجزاء معرف اقسام، اونا مربوط میشه به اصل موضوع. یعنی بعضی مباحث مربوط به اصل موضوع با مباحث مربوط به لواحق موضوع تو هم دیگه رفته، جدا جدا شد، ممکنه بعضی جام جدا شد ولی تو هم رفته. اینجا وقتی داریم تقسیم میکنیم امکان رو، تقسیم از لواحقه، وقتی داریم هر قسم رو معنا میکنیم این جزء ذاتیاته. پس بعضی مباحثی که الان میخوام مطرح کنیم به اصل موضوع امکان مربوطه، بعضی به لواحق مربوطه، و هوا آمون. بله اینطور شد، قد یرادو از امکان ال امکان الام، اون الام نای فایل یراده، ولی مرحوم سبزواری موصوف الام رو هم که ال امکان باشه آورده، ال امکان الام شده نای فایل یراد. کلمه قد هم روشنه برای چی آمده، چون امکان منحصر به این امکان عام نیست که بگیم یراد و این امکان عام، بلکه قد یراد و این امکان عام، قد یراد و امکان اخص، قد یراد و امکانهای دیگه، کلمه قد هم روشنه برای چی آمده. و هوا عام من و عامی، یعنی به این امکان عام گفته میشه، عامی هم گفته میشه. چرا عامی گفته میشه؟ لأن الامکان فی العرف العام ایزن کانه، در عرف عام هم امکان به همین معنای سلب ضرورت از طرف مخالفه، اما از این که سلب ضرورت از طرف موافق هم باشد تا بشه امکان خاص، یا سلب ضرورت از طرف موافق نباشد که بشه وجوب امکان. در ضمن این بیان داره به جهت و سبب عام بودن هم اشاره میکنه، هم به سبب عامی بودن داره اشاره میکنه، هم به سبب عام بودن. عامی است چون عرف عام هم از این معنا استفاده میکنه. و چرا عام است؟ به این بیان که به معنای سلب ضرورت در جانب موافقه، اعم از این که به معنای سلب ضرورت در جانب مخالفه، اعم از این که سلب ضرورت در جانب موافق هم بشود یا نشود. در لأن الامکان در عرف عام ایزن، ایزن یعنی همونطور که در اصطلاح الهی و منطقی هست، در عرف عام هم به معنای سلب ضرورت از طرف مخالف است. فکانو، فکانو یعنی عام، یعنی عرف. یقولون اشیاء الفلانی ممکنون ای لیس بممکنین، این معنای عامیه. یه معنای خاصی هم داره که مشهور بین خواص، و اون امکان خاصه، یعنی سلب ضرورت از هر دو طرف. اینجا داره اشاره میکنه به قسم دوم که امکان خاصه، بدون این که در شعر این رو گفته باشه، تو شرط داره میاره ولی تو شعر نگفته. کما ان معنا هول مشهور، معنا هول زمینش به امکان برمیگرده، نه به امکان عام، امکان عام بر نگردیم، به خود امکان برگردیم. چنانچه معنای مشهور امکان یعنی سلب ضرورتین خاصون و خاصیون، یعنی معنای مشهور هم خاص نامیده میشه هم خاصی، همونطور که معنای قبلی هم عام نامیده میشد هم عامی، این معنای مشهور هم خاص نامیده میشه هم خاصی. خاص نامیده میشه چون یه مورد بیشتر نداره، خاصی نامیده میشه چون خواص از این معنا اطلاع داره. بله؟ مشهور بین الهی منطقی. بله، در عرف این خیلی گفته نمیشه مگر عرفی باشه که آگاه باشه، ولی عرف معمولی این امکان خاص رو مطرح نمی کنه. کما یعنی این امکان مذکور هم عام نامیده شد هم عامی، کما اینکه معنای مشهور امکان که سلب ضرورت اینه هم خاص هست هم خاصی. خاص هست روشنه، چرا خاصیه؟ حیث و تفتنه به خاصه، چون خاصه از بین عرف خاصه و گروه مخصوصی به این مسئله متفتن شدن و معرفت پیدا کردن، یعنی به چنین امکانی معرفت پیدا کردن، به این جهت به این امکان میگن امکان خاصی. پس حیث و تفتنه به خاصه دلیل است برای خاصی نامیدن این امکان. بعد مرحوم سبزوانی فرماد ما این از بین اقسام امکان این قسم رو ذکر نکردیم، با این که با این قسم باید ذکر میشد، چون بحث ما در جهات قضیه بود و امکان خاصی هم از جهات قضیه است. ولم نذکره فی تعداد معانیه، ما این امکان رو ذکر نکردیم تو شعرمون، در شمردن معانی امکان، در شمردن معانی امکان ذکر نکردیم، بعدا هم ذکر نمی کنیم. چرا ذکر نکردیم؟ از جعله اصلا والکلام فی یا والکلام فی، ما این رو اصل قرار دادیم، اونا رو فروع گرفتیم، اقسام فروعاتن، ما اینو اصل قرار دادیم بقیه رو فروع گرفتیم. والکلام فی، اگه والکلام رو بخونید معنیش اینه که دو جهت داره ذکر میکنه، یکی اینکه ما اینو اصل قرار دادیم، یکی اینکه کلام ما در این معنا بود دیگه لازمه بود ذکرش کنیم. اما اگه والکلام فی بخونید عطفش میگیریم بر ضمیر، از جعلناه اصلا و جعلنا الکلام فی، اصل قرار دادیمش و کلام رو در او قرار دادیم، که اون وقت جعلناه اصلا و الکلام فی همش میشه یک دلیل، دو دلیل نیست. اگر والکلام فی بخونید دو دلیله، یکی جعلناه اصلا، یکی هم والکلام فی. به این دو جهت ما این امکان خاص رو توی شعر نیاوردیم. اما اگه والکلام فی بخونید تمامش یه دلیله، جعلناه اصلا یعنی جعلنا الکلام فی، کلام رو در این قرار دادیم. از این والکلام فی نشون داده میشه که منظورش از اصل قرار دادن این نیست که مقسمش کردیم، چون این شخص امکان خاص مقسم بر اونا نمیشه، این همه با هم قسیم همند، نه یکی مقسم باشه شامل همه بشه بعد اون بقیه رو از دل این یکی در بیاریم. پس مراد از اصل بودن نه اینکه او رو من مقسم قرار داده باشیم، مراد از اصل بودن همونی که بل کلام فی داره توضیح میده، یعنی کلام ما در اینه، تو این بحث ما اصل اوست، یعنی مورد بحث ما او بوده و ما با توجه به او رفتیم سراغ بقیه اقسام. پس روشن شد منظور از اصل در اینجا مقسم نیست، چون نمیشه امکان خاص رو مقسم قرار بدیم برای شش قسم دیگه. خب قسم سوم میشه امکان اخص، قسم سوم در شهر و قسم دوم در متن میشود امکان اخص، که مثل اینکه باید بزنیم سر صدا.